صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. سلام، صبح همه شما شنوندگان و بینندگان برنامه صبحگاهی رادیو فردا بخیر. رویا کریمی مرشد هستم، میزبان شما امروز دوشنبه دوم دی ماه 1392 و 23 دسامبر 2013 میلادی. خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. شما شنوندگان همیشگی ما حتما میدونید که 60 دقیقه اول صبحانه با خبر رو از کانال ماهواره‌ای صدای آمریکا و رادیو فردا بر روی هاتبرد میتونید به صورت تصویری هم تماشا کنید. و اما نگاهی کنیم به آسمان ایران که بنابر پیشبینی نقشه‌های هواشناسی در 24 ساعت آینده، علی گودرز با منهای 9 درجه سردترین و جزیره سیری با به اضافه 19 درجه گرمترین استان و شهرهای کشور خواهند بود. در همین حال مدیر کل مرکز پایش آلودگی هوای تهران از افزایش غلظت آلاینده‌های هوا خبر داده و گفته که شاخص کیفیت هوای تهران برای گروه‌های حساس در شرایط ناسالم قرار داره و پیش بینی میشه که این وضعیت تا پایان این هفته همچنان ادامه پیدا کنه. امروز هم همکارانم میرعلی حسینی سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، جمشید زند مسئول خبر، محمد زرقامی در تحریریه و امیر مسئول فنی تلاش کردند تا برنامه متنوع رو برای شما آماده کنند. همکارم جمشید زند در استدیو است تا ما رو در جریان آخرین اخبار قرار بده. صبحتون بخیر آقای زند.
صبح شما و صبح شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا بخیر. نخستین خبر این است که خانم سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید در صورتی که ایران توافق نهایی بر سر برنامه هسته‌ای‌اش را نقض کند، اعمال مجدد تحریم‌ها امکان پذیر است. خانم رایس که روز یکشنبه در شبکه تلویزیونی CBS آمریکا صحبت میکرد، گفت در هر قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که توافق نهایی با ایران را تصویب کند، میتوان شرایطی در نظر گرفت که در صورت نقض این توافق از طرف ایران تحریم ها دوباره اعمال شوند. خانم رایس تاکید کرد که منظورش توافق نامه 6 ماهه‌ای نیست که ماه گذشته بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 به امضا رسید. سوزان رایس در این حال گفت به غیر از توافق اخیر با ایران، رسیدن به توافق نهایی ماه‌ها طول می‌کشد. در همین حال مذاکرات کارشناسی ایران و 6 قدرت جهانی در وین روز یکشنبه متوقف شد و قرار است بعد از عید کریسمس از سر گرفته شود. وزارت خارجه ایران اعلام کرده که محمد جواد ظریف وزیر خارجه و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگوی تلفنی روز یکشنبهشان توافق کردند به راهزنی‌ها ادامه دهند و پس از پایان تعطیلات کریسمس مذاکرات ادامه یابد. کاظم جلالی رئیس کمیته روابط پارلمان اروپا با مجلس شورای اسلامی میگوید دیدار هیئت این پارلمان با نسرین ستوده و جعفر پناهی با موافقت محمد جواد لاریجانی معاون بین‌الملل قوه قضاییه انجام شده است. کاظم جلالی روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس به سوالهای برخی نمایندگان اصولگرا در مورد دیدار هیئت پارلمانی اروپا با نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر و جعفر پناهی، فیلمساز ایرانی و برندگان جایزه ساخروف پاسخ میداد. آقای جلالی به خبرگزاری‌های ایران نیز گفته که مجلس با این دیدار مخالف بوده، اما محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه استدلال کرده که این افراد دوره محکومیتشان را گذراندند و نظام دلیلی ندارد که مانع دیدار آنها با اروپایی‌ها شود. از سوی دیگر محمد جواد لاریجانی توضیحات کاظم جلالی را شتاب زدگی خوانده و به خبرگزاری‌های ایران گفته است طبعا در یک چنین مواردی جلسات مشورتی مختلفی در دستگاه‌های زیرآب تشکیل می‌شود که همگی آنها مشورت‌های داخل نظام محسوب می‌شوند، اما نهایتا مسئولان مجلس خود تصمیم می‌گیرند. محمد رستگاری مدیر کل مرکز پایش آلودگی هوای تهران از افزایش ذرات معلق در هوا خبر داده و گفته است از روز یکشنبه تا پایان هفته جاری هوای تهران در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. محمد رستگاری در گفتگو با خبرگزاری فارس به افرادی که دارای بیماری‌های قلبی و ریوی هستند و نیز سالمندان توصیه کرده تردد و فعالیت خود را کاهش دهند. او همچنین از ساکنان تهران خواسته است تا حد امکان از وسایل نقلیه شخصی استفاده نکنند و از فعالیت‌های شدید بدنی و ورزش در فضای باز خودداری کنند. دادگاهی در مصر 3 نفر از فعالان سیاسی آن کشور را به اتهام سازماندهی تظاهرات غیرقانونی و حمله به پلیس به 3 سال زندان محکوم کرد. احمد ماهر، احمد دوما و محمد عادل از فعالان سیاسی مصر هستند که در سازماندهی و رهبری تظاهرات مردم مصر در سال 2011 که به سرنگونی حکومت حسنی مبارک منجر شد نقش داشتند. و رسانه‌های ترکیه از برکناری 25 تن دیگر از مسئولان ارشد پلیس این کشور در ارتباط با تحقیقات گسترده آنها درباره فساد مالی برخی از وزیران کابینه و بازرگانان معروف خبر دادند.
اما آیه زند، ولی ما جزئیات بیشتری از این خبر رو میگید، دامنه اخراج‌ها در ترکیه تا چه حد گسترده شده؟
اخراج ها از روز چهارشنبه صبح، دقیقا 1 روز بعد از اینکه دستگیری های گسترده در شهرهای استانبول و آنکارا به وقوع پیوست شروع شد و تا الان حدود 60 نفر از مدیران پلیس در شهرهای مختلف ترکیه اخراج شدن از کارشون.
آقای زندایی، این اخراج ها هیچ ارتباطی با اون پرونده فساد مالی که در چند روز اخیر خبرهاش منتشر شده داره؟
اونطور که رسانه های ترکیه نوشتن، بیشتر این اخراج ها در رابطه با پرونده های فساد مالی، رشوه دهی هست که در شهرهای مختلف انجام شده و بیشتر اخراج ها متمرکز بوده در استانبول، آنکارا، ازمیر، ترابزون و بورسا.
و واکنش آقای اردوغان نسبت به این اقدامات چی بوده؟
آقای اردوغان در نخستین روز بعد از این حادثه یک سخنرانی داشت و این رو یک بازی کثیف خوندش که علیه دولت اون و حکومت حزب عدالت و توسعه برنامه ریزی شده و متهم کرد یک عده را در خارج از کشور و همدستان اونها را در داخل کشور که دارن سعی میکنن دولتی در درون دولت آقای اردوغان به وجود بیارن. وزرای آقای اردوغان هم موضع‌گیری های مشابهی داشتن درباره این پرونده که کاملا بدون اطلاع آقای اردوغان، وزرای کابینه و حتی رئیس پلیس در آنکارا و استانبول انجام شد.
اما واکنش های غیر دولتی نسبت به این خبر چی بوده؟
اولین واکنش ها از احزاب مخالف اومد که هر دو تا حزب بزرگ مخالف در پارلمان ترکیه خواهان استعفای کابینه آقای اردوغان شدن و گفتن که فساد مالی تا حتی سطح وزرا رسیده و تظاهرات پراکنده هم در روزهای اخیر در ترکیه بود که بزرگترینش روز یکشنبه صبح بود در استانبول که پلیس مجبور شد برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از پرتاب گاز اشکاور استفاده بکنه و تونست که متفرق بکنه تظاهرکنندگان رو. بیشتر تظاهرکنندگان هم خواهان استعفای دولت بودن.
و اما آقای زند، آیا این کشف این فساد مالی عواقب اقتصادی هم برای ترکیه تا به حال داشته؟
روز یکشنبه علی باباجان که یکی از معاونان آقای اردوغان هست گفت که هالک بانکاسی که یکی از بانک‌های دولتی ترکیه هست و مدیر عاملش روز سه‌شنبه دستگیر شد، جزو یکی از 52 نفر متهم بود، گفت که از روز سه‌شنبه تا روز یکشنبه ارزش سهام این بانک بیش از 1,600,000,000 کاهش پیدا کرده و تمام شرکت‌های دولتی که مردم میتونن سهامون رو بخرن هم ارزششون حدود 20,000,000,000 کاهش پیدا کرده.
سپاسگزارم همکارم جمشید زند. و ما در صبحانه با خبر امروز این خبرها و گزارش‌ها را خواهید شنید. ۵۰۰,۰۰۰ زخمی در سوریه در انتظار درمان. بررسی 4 سال اجرای قانون هدفمندی یارانه ها. و نگاهی به مجله تجارت امروز و مجله فیلم. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. همونطور که پیش از این هم در خبرها شنیدید، حملات ارتش دولتی سوریه به شهر حلب همچنان ادامه داره و این حملات ده ها کشته از میان غیر نظامیان بر جای گذاشته. همراه هستیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، تا برای ما بگه که آخرین آمار اعلام شده از کشته شدگان روز گذشته چند نفر بوده.
بله خانم کریم‌نژاد، این حملات برای هشتمین روز پیاپی ادامه داره، اما در مورد روز گذشته دو آمار متفاوت اعلام شد. یکی رو دیدبان حقوق بشر سوریه تا ساعت‌های بعد از ظهر اعلام کرد، گفت در اثر حملات ارتش دولت سوریه به مناطق شرق حلب دست کم 42 نفر کشته شدند. سایت‌های یا خبرگزاری‌های اطلاع رسانی محلی از جمله شبکه حلب گفته 70 نفر کشته شدند. تا ساعت‌های شب این حملات به وسیله بشکه‌های انفجاری صورت می‌گیرد که از هلیکوپترها پرتاب میشن بر مناطق مختلف، برای همین قدرت انفجاری بالایی داره و تعداد زیادی قربانی میگیره این حملات. تعداد زیادی از کشته شدگان کودک هستن. اینطور که شبکه حلب اعلام کرده، یک اتوبوس مورد حمله قرار گرفته و تمام سرنشینان اون کشته شدن. البته این یکی از حملات بوده در منطقه مساکن هنانو. دیدبان حقوق بشر، دیدبان بین المللی حقوق بشر، محکوم کرده و گفته این حملات به طور کامل تخریبی هست و ده ها کشته از 8 روز پیش در پی داشته و متهم کرده دولت سوریه را به جنایت جنگی.
اما آقای جزایری، سازمان صلیب سرخ جهانی اعلام کرده که حدود 500,000 زخمی در سوریه وجود داره. شرایط انسانی در سوریه بنابر بیانیه این سازمان در حال حاضر چطور هست؟
اینطور که سازمان صلیب سرخ اطلاع داده، این 500,000 زخمی در سوریه اکثرشون از نگهداری پزشکی لازم برخوردار نیستن، امکانات درمانی مناسب ندارن، درمانهایی که ازشون انجام میشه اولیه هست و کامل نیست. برای همین بعضی ها به بیماری های مزمنی دچار میشن که این بیماری های مزمن هم امکان درمانشون در حال حاضر وجود نداره، چرا که اکثر این زخمی ها یا فراری هستن یا در منطقه محاصره شده. و تاکید کرده که کارکنان سازمان صلیب سرخ تا الان نتونستن به مناطق محاصره شده برسن، برای همین زخمی ها در اون منطقه با همون امکانات محدودی که وجود داره سعی میشه درمان بشن که اکثر درمان ها به نتیجه نمیرسه. همچنین بیانیه سازمان صلیب سرخ از وجود ده ها هزار زندانی در زندان های هم دولت سوریه خبر داره و هم گروه های مخالف که از وضعیتشون هنوز مشخص نیست به چه صورت هست.
اما آقای جزایری، وزیر امور خارجه ایتالیا در سفری که به تهران داشته از حضور ایران در مذاکرات ژنو دو حمایت کرده. آیا این امر تا حالا واکنشی هم برانگیخته؟
بله، آقای رابرت فورد مسئول بحران سوریه در وزارت امور خارجه امریکا مخالفت کرده با سخنان خانم اما بنینو وزیر امور خارجه ایتالیا در تهران و گفته ایالات متحده به طور کامل مخالف است با حضور ایران در کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه. و این موضع امریکا یک هفته قبل از اون اعلام میشه که قرار است نمایندگان آمریکا و روسیه و همچنین اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و سعودی عرب برای حل بحران سوریه در ژنو گرده هم بیان تا بر سر شرکت کنندگان در کنفرانس بحث و بررسی بیشتری انجام بدن.
آقای جزایری، به عراق بریم. گویا در عراق هم ارتش این کشور عملیاتی علیه تشکیلات دولت اسلامی عراق و شام رو آغاز کرده. این گروه مرتبط با القاعده در عراق و سوریه فعال هستند. این عملیات در حال حاضر در چه مرحله ای هست؟
این عملیات از صبح روز گذشته آغاز شده و اینطور که آقای نوری مالکی نخست وزیر عراق اعلام کرده، خواسته از نیروهای خودش تا یک هفته به کار القاعده و همین گروه دولت اسلامی عراق و شام پایان بدن. این حملات بعد از اون صورت میگیره که این گروه تعداد زیادی، یا بهتر بگم 18 نفر از افسران بلندپایه عراق رو در عملیاتی انتحاری کشتن. عملیات به وسیله هم جنگنده های ارتش عراق انجام میده، البته نه جنگنده های هلیکوپتر های نظامی ارتش نظامی عراق انجام میشه و هم به وسیله نیروهای زمینی. و حتی آقای مالکی هشدار داده به معترضان سنی که در اون منطقه در حال تظاهرات یا تجمع هستن، گفته به تجمع خودشون پایان بدن تا قبل از یک هفته که ارتش قصد داره با خشونت وارد عمل بشه.
آقای جزایری، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
سپاس از شما.
و اما پیش از اینکه با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش بدیم، فرصت دارم تا شماره تماس های رادیو فردا را اعلام کنم. میتونید یادداشت کنید: 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30. اینها شماره های پیامکگیر رادیو فردا بود. میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
رژیم ایران از اینکه نتونسته حرفای بین خانم نسرین ستوده و جعفر پناهی با نمایندگان اروپا که در سفارت یونان انجام شده رو شنود و رصد بکنه، از این بابت خیلی خشمگین شده و این سرلنگاری رو همه دستگاه ها به گردن هم میاندازن.
خواستم در جواب این آقای رسایی ظاهرن که گفتن به علت دیدار خانم ستوده و آقای پناهی با این هیئت پارلمان اروپا وطن فروشی کردن، خدمت رو عرض بکنم که از دید سران جمهوری اسلامی ایران، از جمله خود شما جناب آقای رسایی، همه مردم ایران وطن فروشن، همه مردم، اما اشتباه میکنید، وطن فروش شما هست.
هیئت اروپایی با دو نفر دیدار کردن تو مجلس شورای اسلامی، انگار که کفر شده، این همه سر صدا میکنن، این همه فقر و بدبختی و گرانی و کمبود دارو و جاده‌های خراب که روزانه جان صدها نفر رو میگیرد اشکالی ندارد. اینا واقعا نمایندگان مردم هستن. خیلی ممنون.
سوالی از آقای خامنه‌ای دارم. سر اختلاس 3000 میلیاردی ایشون فرمودن که دیگه کشش ندید. بعد از اون دیگه جریان دینه و قشم و تنین اجتماعی و آقای مرتضوی و کادر مدیران و آقای بابک زنجانی و زرابی و و و و و گند اینا هم در اومد. حالا یه سوالی که از آقا دارم اینه که بعد از این باید کشش بدیم یا این که نه بذاریم خود به خود گندش و کشش در میاد. ممنون، خداحافظ.
سنای آمریکا صرف خونخواران اسرائیل را محکوم نمی کند، پیام فلسطینی بشر نیستن. آخه تو دنیا کدام آدم عاقل این حرف رو قبول میکنه؟ دم از حقوق بشر میزنن، پس اونها تو فلسطین اشکال زندگی میکنن، اونها بشر نیستن؟ اهل نوار غزه بشر نیست؟
خواهشان اینقدر خانه ملت خانه ملت نگویید، بگویید خانه رهبری، بگویید مطیع رهبری، بگویید تسلیم رهبری، بگویید نوکر رهبری، هر چی بگویید و و و.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
چهارمین سال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در ایران در جریان هستش و گفتگوی اقتصادی امروز نیز همراه با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، به ارزیابی این موضوع اختصاص داره. آقای علوی، پرسش نخستین هستش که اساساً در چه شرایطی گفته میشه که یک قانون و یا طرح اقتصادی موفق بوده و به هدفش رسیده؟
بعد از 4 سال گمان میکنم که فرصت مناسب برای ارزیابی از این برنامه اقتصادی مناسب باشه. اجرای هر برنامه و اون هم اقتصادیش همواره دارای یک سلسله اثرات مثبت و منفیه. گروهی از اجرای اون بازنده و گروهی هم برنده میشن. از منظر اقتصادی کلان زمانی گفته میشه که یک برنامه اقتصادی موفق بوده که حاصل نهایی جمع فواید اون از کل زیانهای اون بیشتر باشه. از سوی دیگه اکثریت جامعه هم میبایست از اجرای اون برنامه راضی باشن و اگر اقلیتی هم حالا زیان دیدن و سودی نبرده باشن، به یه شکلی تضمین بشه منافع اونها که دست کم ناراضی نباشن.
اما آقای علوی، آیا قانون هدفمندی یارانه ها به این ملاکایی که شما گفتید دست پیدا کرده؟
البته از اونجایی که نظرسنجی معتبری در مورد رضایت مردم از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در دسترس نیست، داوری در این مورد دشواره. در فقدان دموکراسی و فضای سرکوب سیاسی که الان هست و نبود تکثر حزبی و آزادی اجتماعات، دشواره بشه یه ارزیابی معتبر از نظرات شهروندان در مورد این برنامه رو به هر حال به دست آورد. اما همین انتخابات اخیر با همه کاستی‌هاش که ما میدونیم چی بوده، به نوع این نشان ناخرسندی اکثریت شهروندان از سیاست‌های اقتصادی دولت قبل و به ویژه قانون هدفمندی بوده. بنابراین نمیشه گفت که این قانون رضایت مردم رو جلب کرده.
اما آقای علوی، یکی از اهداف مهم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها این بود که مصرف سوخت فسیلی کاهش پیدا بکنه. این برنامه چقدر تونسته به این هدف دست پیدا کنه؟
این برنامه نتونسته به این هدف برسه. چرا؟ به خاطر اینکه در سالهای اول یک تأثیر محدود بازدارنده رو روی مصرف سوخت‌ها داشت، ولی در سالهای بعد مصرف سوخت به رشد خودش ادامه داد به گونه‌ای که در سال جاری، سالی که ما الان داریم در موردش صحبت می‌کنیم، میانگین روزانه مصرف بنزین برای مثال و حدود 7.5% نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرده و به بیش از 70 میلیون لیتر رسیده. در مورد مصرف سایر حاملای انرژی هم همینجوره. مثلا اکنون در شرایط فعلی میزان مصرف گاز در ایران چندین برابر میانگین بین الملل.
اما آقای علوی، یکی دیگه از هدف‌های قانون هدفمندی یارانه ها کاهش کسر بودجه بود. دولت در نیل به این هدف چقدر مؤثر بوده؟
اجرای این قانون نه تنها کسر بودجه دولت رو کاهش نداد، بلکه افزایش هم داده، به گونه ای که دولت با استفاده از منابع غیرقانونی و حتی برداشت شبانه از بانک ها یارانه های نقدی رو پرداخت کرده. بنابراین در این مورد هم دولت موفق نبوده و پیامدهای اجرای قانون ضد اهداف اولیش بوده. اثرات تورمی و اثراتش بر بازار کار هم البته منفی بوده که این به اصطلاح مجال بیشتری رو میطلبه برای اینکه در موردش بحث بشه.
آیه علوی، از اینکه مهمان برنامه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم از شما خانم کریم.
در صبح دوشنبه دوم دیما همراه هستیم با شهرام رفیزاده تا سری بزنیم به دکه‌های مطبوعاتی امروز تهران که خالی از روزنامه‌های صبح امروز میتونیم به مجله‌های اون بپردازیم. آقای رفیزاده، اگر موافق باشید از مجله تجارت فردا شروع کنیم که روی جلد خودش رو به موضوع داستان 5 تکنوکرات اختصاص داده.
بله، هفته نامه تجارت فردا در شماره 70 که شنبه 30 آذر ماه منتشر شد، گفتگوی اصلی و پرونده اصلی خودش رو اختصاص داده به چهره هایی که در ایران تکنوکراسی رو ایجاد کردن و شخص اولی که عکسش روی جلد هفته نامه تجارت فردا هم آمده آقای رضا نیازمند هست. ایشون مؤسس سازمان مدیریت صنعتی در ایران هست. در دوره شاه سازمان گسترش رو، نوسازی صنایع رو هم ایشون تأسیس کرده و در زمان آقای علی نقی عالی خانی وزیر اقتصاد، ایشون معاون وزیر اقتصاد بوده در دوره شاه، که البته خاطرات خودش رو گفته به هفته نامه تجارت فردا، ایشون در حال حاضر 92 ساله هست و در ایران زندگی میکنه و تاکید کرده که آقای علی نقی عالی خانی و تکنوکرات هایی که با او کار میکردند تونستن ایران رو صنعتی کنن. ایشون گفته حتی ما در زمانی در دوره شاه به ژاپن رسیدیم به لحاظ رشد اقتصادی و صنعتی در ایران. آماری که ایشون داده 16.5% هست در زمان اواخر دهه 40. علاوه بر این ایشون گفته که ما برنامه‌هایی داشتیم که تجار رو تبدیل بکنیم به صنعتگران، اما شاه با اشتباهاتش به گفته آقای رضا نیازمند توسعه رو در ایران خراب کرد و همین اشتباهات منجر به انقلاب شد.
اما آقای رفیزاده، روی جلد مجله تجارت فردا اشاره‌ای داره به گفتگو با حبیب الله پیمان. از جزئیات این گفتگو برای ما میگید؟
بله، هفته نامه تجارت فردا در این شماره گفتگوی مفصلی داره با آقای حبیب الله پیمان، دندانپزشکی که جنبش مسلمانان مبارز رو در سالهای پس از انقلاب ایجاد کرد. ایشون در این گفتگو تاکید کرده که من سوسیالیست هستم اما خداپرستم و البته ایشون در این گفتگو بر سوابق خودش، گذشته فعالیت خداپرستان سوسیالیست در ایران اشاره کرده. علاوه بر اون ایشون گفته بسیاری از نظرات اقتصادی ما بدون کم و کاست در زمانی قانون اساسی تدوین می شد به دلیل حمایت آقای بهشتی و آقای مطهری وارد قانون اساسی شد. مطالب دیگر تجارت فردا در این شماره هم برخیشون خواندنی هست. از جمله یک پرونده منتشر کرده درباره رشوه دهندگان و رشوه گیران. یک پرونده دیگه داره با عنوان پرواز در پیری و در این پرونده تاکید کرده هفته نامه تجارت فردا که آسمان ایران کلکسیون هواپیماهای فرسوده هست و در حال حاضر 240 هواپیما با عمر متوسط 22 سال در ایران پرواز میکنند که البته استاندارد جهانیش 10 سال هست.
اما آقای رفیزاده، برای ما بگید که مجله فیلم روی جلد شماره 468 خودش رو به چه عکسی اختصاص داده و چه مطالبی در اون منتشر شده؟
مجله فیلم در این شماره روی جلد خودش رو به لیلا حاتمی اختصاص داره در نمایی از فیلم سر به مهر که اولین ساخته هادی مقدم دوست هست به عنوان نخستین تجربه فیلم بلند آقای مقدم دوست. علاوه بر این ماهنامه فیلم در این شماره هم مطالب متنوعی داره، از جمله بخش رویدادها که مربوط است به فیلم‌های تازه در این بخش، فیلم‌هایی مثل بیگانه از بهرام توکلی، کلانشیکوف از سعید سهیلی، ساکن طبقه وسط شهاب حسینی، خط ویژه مصطفی کیایی و همچنین با دیگران ناصر زمیری، فردا ایمان افشاریان و فرشته‌ها با هم می‌آیند حامد محمدی معرفی شده. در بخش نقد فیلم مجله فیلم هم در این شماره سه نقد بر فیلم آسمان زرد کم‌عمق از بهرام توکلی منتشر شده. درباره فیلم ترنج مشتبه رایی، استرداد علی غفاری، عملیات مهد کودک فرزاد اجدری و همچنین تنهای از احسان عبدیپور هم نقدهایی در این شماره ماهنامه سینمایی فیلم منتشر شده.
آقای رفیع‌زاده سپاسگزارم، همراه ما باشید تا در بخش دوم صبحانه با خبر به تعدادی دیگر از هفته نامه ها و ماهنامه ها سر بزنیم.
متشکرم.
و در پایان بخش اول صبحانه با خبر همراه با همکارم فریبرز غریب دنیای ورزش امروز رو مرور می‌کنیم.
مصطفی هاشمی تبار رئیس پیشین کمیته ملی المپیک و سازمان تربیت بدنی ایران میگوید تخلفات کمیته ملی المپیک ایران را به IOC کمیته بین المللی المپیک گزارش خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، هاشمی تبار با انتقاد از دستاندرکاران کمیته ملی المپیک معتقد است کمیته اجرایی در ارتباط با آیین‌نامه جدید تخلف کرده و این تخلف باید به IOC ارائه شود. در یکی از بندهای آیین‌نامه جدید آمده نامزدهایی که قصد شرکت در انتخابات ریاست کمیته ملی المپیک را دارند باید 6 ماه سابقه حضور در یک فدراسیون را داشته باشند. مصطفی هاشمی تبا یکی از نامزدهای ریاست کمیته ملی المپیک است. خبر محرومیت مادام العمر امیر علی اکبری، فرنگیکار 120 کیلوگرم تیم ملی کشتی ایران، دارنده مدال طلای رقابت‌های جهانی 2013 به دلیل دوپینگ که هفته گذشته انتشار یافت و مدال طلایش پس گرفته شد، همچنان در برخی از رسانه‌های داخل ایران مورد تحلیل و بررسی است. دکتر لطفعلی پورکاظمی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی ایران روز یکشنبه در گفتگو با شبکه خبر سیما تأکید کرد که حتی بعد از گذشت سالها اگر دوپینگ ورزشکاری مشخص شود مدال طلایش پس گرفته خواهد شد.
یه کدی در وادا داریم، ما همون در واقع جز اولین بخش کد وادا است که اگه 10-15 سال بعد هم اگه ماده دوپینگ کشف بشه تمام مدال ها پس گرفته میشه.
از شهر رشت خبر می‌رسد که مشکلات مالی تیم فوتبال داماش گیلان باعث شده تا این باشگاه طی نامه‌ای از حضور در دیدار روز سه‌شنبه فردا مقابل استقلال تهران در چارچوب هفته 20 لیگ برتر عذرخواهی کند. امیر عابدینی مدیرعامل باشگاه داماش گیلان هفته گذشته به دلیل حل نشدن مشکلات مالی تیم فوتبال این باشگاه تهدید به استعفا کرده بود. ابوالفضل حاجی‌زاده یکی از بازیکنان تیم فوتبال داماش گیلان نیز دیروز در گفتگو با خبرگزاری فارس با اشاره به این مشکلات گفته بازیکنان پول غذا و تاکسی هم ندارند. به گزارش سایت گل، تیم‌های رئال مادرید اسپانیا و پاریس سن ژرمن فرانسه روز دوم ژانویه سال آینده 11 روز دیگر یک دیدار دوستانه برگزار خواهند کرد. این دیدار دوستانه بخشی از قرارداد انتقال کارلو آنجلوتی سرمربی فصل پیش پاریس سن ژرمن به رئال مادرید بود و قرار است در ورزشگاه 50,000 نفری خلیفه شهر دوحه انجام شود. و در هفته 19 لیگ دست دوی فوتبال اسپانیا روز گذشته تیم لاس پالماس با حضور مسعود شجاعی بازیکن ملی پوش ایرانیش 3-1 رکرتیو هوئلوا تیم دوم جدول را شکست داد و به رده پنجم جدول صعود کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به ساعت 7:30 دقیقه بامداد به وقت تهران رسیدیم. در آغاز نیم ساعت دوم صبحانه با خبر بهتون صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که همراه باشید با همکارم جمشید زند و سرخط خبرهای صبح امروز. آقای زند،
با سلام مجدد. سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید در صورتی که ایران توافق نهایی بر سر برنامه هسته‌ای‌اش را نقض کند، اعمال مجدد تحریم‌ها امکان پذیر است. خانم رایس که روز یکشنبه در شبکه تلویزیونی CBS آمریکا صحبت می‌کرد گفت در هر قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که توافق نهایی با ایران را تصویب کند، میتوان شرایطی در نظر گرفت که در صورت نقض این توافق از طرف ایران، تحریم‌ها دوباره اعمال شوند. مذاکرات کارشناسی ایران و شش قدرت جهانی در وین روز یکشنبه متوقف شد و قرار است بعد از عید کریسمس از سر گرفته شود. رسانه‌های ترکیه از برکناری 25 تن دیگر از مسئولان ارشد پلیس این کشور در ارتباط با تحقیقات گسترده آنها درباره فساد مالی برخی از وزیران کابینه و بازرگانان معروف خبر دادند. روز یکشنبه آمریکا شهروندان آن کشور را از منطقه جنگ زده بور در سودان جنوبی خارج کرد. وزارت امور خارجه آمریکا با صدور بیانیه اعلام کرده است که با هماهنگی سازمان ملل، شهروندان آمریکا و چندین کشور دیگر از منطقه بور خارج شده و به مناطق امن منتقل شده‌اند. دادگاهی در مصر 3 نفر از فعالان سیاسی آن کشور را به اتهام سازماندهی تظاهرات غیرقانونی و حمله به پلیس به 3 سال زندان محکوم کرد. سرمای غیرمنتظره، طوفان‌های شدید و جاری شدن سیل در برخی از ایالت‌های آمریکا به مرگ دست کم 7 نفر منجر شد. به دلیل شرایط بد هوا، سطح پرواز داخلی و بین‌المللی هم در روز یکشنبه لغو شد. یکی از فرماندهان القاعده به خاطر حمله شبه نظامیان این سازمان به یک بیمارستان در یمن عذرخواهی کرد. و دیدبان حقوق بشر سوریه از کشته شدن 44 نفر در روز یکشنبه در بمباران هوایی مناطقی در دست شورشیان در شهر حلب خبر داد.
سپاسگزارم همکارم جمشید زند. و ما در ادامه صبحانه با خبر، همکارم محمد زرقامی نگاهی دارد با آخرین خبرها از دیدار حسن روحانی با وزیر امور خارجه ایتالیا. خبرهای فرهنگی رو از فرج سرکوهی خواهیم شنید و همینطور نگاهی خواهیم داشت به نشریات بخارا، مثلث و آسمان در ادامه گفتگو با شهرام رفیع‌زاده. و سفر وزیر امور خارجه ایتالیا به تهران پس از 1 دهه که هیچ مقام بلند پایه اروپایی به ایران سفر نداشت، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی ایران داشته است. رسانه‌ها از جمله این سفر را از جمله مهمترین رویدادهای سیاسی در عرصه سیاست خارجی ایران نامیدند. بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
سفر 2 روزه اما بنینو وزیر امور خارجه ایتالیا که به نوشته رسانه‌های داخلی ایران پس از 10 سال اولین سفر یک وزیر خارجه اروپایی به تهران محسوب می‌شود، با دیدار او با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به پایان رسید. دیداری که از آن به روایت خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا بوی تعامل به مشام می‌رسید. آن هم زمانی که رئیس جمهوری ایران به نوشته خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا در این دیدار بر این نکته انگشت گذاشت که تعاملات ایران با ایتالیا می‌تواند پیریزی بنای اعتماد متقابل با اروپا باشد. وزیر امور خارجه ایتالیا هم به نوشته ایرنا به نقل از خبرگزاری رسمی این کشور پیش از سفر به تهران نوید داده بود که سفر مقام‌های اروپایی به ایران بیشتر می‌شود. پیش از این دیدار رسمی مقام‌های دو کشور در روم و نیویورک یکدیگر را دیدار کرده بودند. حسن روحانی در دیدار با وزیر امور خارجه ایتالیا همچنین بر همکاری این کشور با جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد تاکید کرده و نمونه بارز آن را کمک به تصویب قطعنامه‌ای که بر اساس پیشنهاد ایران در سازمان ملل متحد مطرح شد دانسته است. آقای روحانی در جریان سخنرانی دوم مهر ماه خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک طرحی را با عنوان جهان علیه خشونت و افراط‌گری پیشنهاد کرده بود که این طرح 27 آذر ماه به تصویب رسید. به گفته حسن روحانی، تامین نیازهای انرژی ایتالیا در حوزه‌های نفت و گاز همواره از اولویت‌های روابط دو کشور بوده است. آقای روحانی با تاکید بر این مسئله که روابط کنونی ایران و ایتالیا در سطح انتظار دو ملت نیست، به اما بونینو گفته است از اینکه گفته می‌شود هیچ محدودیتی برای توسعه روابط وجود ندارد خرسندم. وزیر امور خارجه ایتالیا پیش از دیدار با رئیس جمهوری ایران با همتای ایرانیش محمد جواد زری شریف دیداری داشت. صحبت پیرامون برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و موضوع سوریه از مهمترین محورهای گفتگوی طرفین بود. خبرگزاری مهر می‌نویسد که محمد جواد ظریف با اشاره به گفتگوهایش با خانم بنینو به خبرنگاران گفته است که زمینه‌های همکاری در حوزه اقتصادی مخصوصاً بعد از تحولات به گفته او مثبت در ژنو بین ایران و 5 به علاوه 1 صورت گرفته است. در این حال اما بنینو با معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران هم دیدار کرد و با او راهی پارک پردیسان شد تا از موزه حیات وحش و تنوع زیستی این سازمان بازدیدی داشته باشد. دیگر دیدار خانم بنینو با شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده بود. وزیر امور خارجه ایتالیا دیداری هم با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی داشت که محور اصلی آن همکاری‌های پارلمانی میان دو کشور بود که در آنجا خانم بنینو گریزی هم به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران زد.
2-0-420-733-595-555 و همینطور 2-0-7-926-011-57-30 شماره های پیامک گیر رادیو فرداست. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در مورد مسائل جاری روز ایران و جهان با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید و در ادامه بخش دوم صبحانه با خبر با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
خواستم بگم که جمهوری اسلامی با 5 به اضافه 1 توافق کرده که از غنی‌سازی در حد ساختن بمب اتمی خودداری کنه و 5 به علاوه 1 هم از تحریمات جدید جلوگیری کنه. حالا این توافق به کجا بکشه اصلا معلوم نیست، ولی اونا در این فاصله قبول کردن که جمهوری اسلامی به آمریکا و اروپا بد ویرا بگه و 5 به اضافه 1 هم به تحریمات جدید تهدید کنه.
سلام علیکم جناب آقای لاریجانی، شما اگر میخوان از حیثیت به باز رفتتون دفاع کنید لطفا جناب آقای احمدی نژاد برین دفاع کنید که کل حیثیت خانوادگی شما رو توسط برادرتون به باد داد، نه از نسیر ستوده و امثال هم که برای مملکت فعالیت به سزا و به جایی دارن. با تشکر.
سلام بر شما عزیزان. جناب آقای لاریجانی، شما عوض این که شاکر این مردم بزرگ و بخشنده باشید که با صبرشان باعث شدن خانواده شما بهترین پست‌های مهم کشور رو تصاحب کنند. اخوی فاضل جان که خوب نقش اختلاس رو کشیدن، اگر به واقعیت حیثیتی به باد رفته توسط ایشان بوده نه سخنان حق طلب. با تشکر.
بالا رفتن آمارهای اعدام، اعتیاد، بیکاری، فرار مغزها، فساد اداری، کشتار بیماری ایدز، کشتار آلودگی هوا و چندین آمار دیگر هر یک نشانه از برکات و پیشرفت جمهوری اسلامی است. با تشکر از ایران.
رژیم ایران از اینکه نتونسته حرفای بین خانم نسرین ستوده و جعفر پناهی با نمایندگان اروپا در سفارت یونان انجام شده رو شنود و رصد بکنه، از این بابت خیلی خشمگین شده و این سلنگاری رو همه دستگاه‌ها به گردن هم می‌اندازن.
من بارها و بارها از شما شنیدم که هیچ سوالی نباید بی جواب بماند. حالا یک نفر به من تو این دنیا جواب بده، آیا روزی می آید که در ایران اعدام محکوم و برداشته شود؟ آیا روزی می آید که در زندان ها باز شود و تمام زندانی های سیاسی آزاد شوند و دیگر زندانی سیاسی نداشته باشیم؟ آیا روزی می آید که فقر و دزدی و اعتیاد از جامعه ما رخت ببندد و حقوق شهروندان همه و همه یکسان و برابر شود؟
آیا بالاتر از رنگ سیاهی هم رنگ دیگه ای هست که ما مردم ایران نشستیم و منتظر صبح سپید هستیم؟ حکومتی که همش رشوه‌خواری و دروغگویی و تازه این بیماری رو به کشورهای دیگه هم نسوخ کرده، همش به خاطر ایرانه. در ترکیه رشوه‌خواری، دروغگویی در دین اسلام ببین تا به کجا رفته. این همون انقلابیه که خمینی آورد و میخواست صادر کنه به کشورهای دیگه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با نزدیک شدن به تاریخ برگزاری جشنواره فیلم فجر، تدارک برگزاری مهمترین رخداد سینمایی ایران آغاز شده. همراه هستیم با فرج سرکویی تا برای ما بگه که دیروز قائم مقام جشنواره فیلم فجر در نشست خبری خودش درباره فیلم‌های بخش مسابقه چه گفته.
سلام میکنم به شما خانم کریمی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز. همونطور که گفتین به برگزاری 32 جشنواره بین‌المللی فیلم فجر نزدیک میشوید و امسال با توجه به اینکه وزیر ارشاد و همچنین معاون فرهنگی ما و مسئولان سینمایی جدید وزارت ارشاد قول دادن که میخوان سقف سانسور رو بالاتر ببرن، کمتر سختگیری بکنن، تساهل و مدارای بیشتری از خودشون نشون بدن، انتظارات بیشتر شده و توقع بر این است که برخی از فیلم‌هایی که ارزش‌های هنری داشتن در مقایسه با سینمای ایران اما به دلایل سیاسی راه پیدا نمی‌کردن به جشنواره، این بار به جشنواره راه پیدا بکنن. به هر حال آقای ابراهیم داروغ‌زاده قائم مقام در 32 جشنواره فیلم فجر دیروز در یک نشست خبری اعلام کردش که هنوز فیلم‌ها تعیین نشدن، اما حداقل 22 فیلم در بخش مسابقه سینما ایران که مهمترین بخش جشنواره فیلم فجر است حضور خواهند داشت. بعدم گفتش که یک فهرستی که قبلا منتشر شده که 15 فیلم رو اسم بردن که این فهرست هنوز قطعی نیست و این فهرست در واقع اون رو تایید نکرد، اما گفت طبیعی است که برخی فیلم هایی که در این فهرست هستند به بخش مسابقه خواهند آمد. از جمله فیلم هایی که گفته میشه در بخش مسابقه شرکت خواهند کرد، فیلم 50 قدم آخر آقای کیومرث پوراحمد است، طبقه حساس کمال تبریزی، قصه ها ساخته رخشان بنی اعتماد، اشباح به کارگردانی داریوش مهرجویی، متروپول کار مسعود کیمیایی، آذر پرویز شهدوه و دیگران ساخته بهروز افغمی و کلاشینکوف به کارگردانی سعید سهیلی. حالا باید منتظر باشیم تا اسامی نهایی فیلم ها اعلام بشه.
اما آقای سرکویی برای ما بگید که در نمایشگاهی که با عنوان حجم آبی برگزار شده چه آثاری ارائه شده؟
بله، این نمایشگاه نقاشی‌های خانم لیلا مفید هست در گالری محسن با عنوان حجم آبی. 10 تابلو نقاشی را شده که با تکنیک میکس مدیا یعنی ترکیب مواد خلق شدند و موضوع بیشتر تابلوها کره زمین و محیط خارج از کره زمین یعنی کائنات هست و نقاش گفته که سعی کرده که قوانین فیزیکی رو که بر کل هستی حاکم هستند در این تابلوها تصویر بکنه. این نمایشگاه تا 4 دی‌ماه ادامه دارد.
اما آقای سرکویی، نمایش کرگدن اثر اوژن یونسکو از برجسته ترین آثار ادبی معاصر شناخته شده. گویا قرار هستش که 2 کارگردان ایرانی اجراهای تازه این نمایش رو به صحنه ببرن. چه اطلاعات بیشتری در مورد این نمایش ها داریم؟
خب نمایش کرگدن، اما که در واقع اسم درستتر یا ترجمه درستترش هست کرگدن ها، ساخته نوشته اوژن یونسکو هست که نیاز به معرفی نداره. در سال 1900 متولد شد، 1904 درگذشت. یکی از چهره های بزرگ و خلاق و معتبر تئاتر میدان غربیستون بود و او رو نماینده بارز تئاتر ابزورد و تئاتر آوانگارد فرانسه و دنیا میدونن. این نمایشنامه کرگدن یا کرگدن ها رو جلال آل احمد نخستین بار ترجمه کرد با اسم کرگدن. پریه صابری هم بعد یه ترجمه کرد بازم به اسم کرگدن، اما آقای احمد کامیابی مسک با نام درست‌تر ترجمه کرده که کرگدن ها هست. خب یونسکو آثار دیگری هم نوشته، مثل درس، صندلی ها، مردی با چمدان هایش، چشکی و گرسنگی، مستأجر جدید، عابر هوایی و شاه میمیرد. و نمایشنامه کرگدن ها رو در سال 1959 نوشته. اسمش در زبان فرانسه جم هست، یعنی در انگلیسی هم همینطور، در آلمانی هم نش هورنر ترجمه کردن که باز کرگدن ها هست. در همه زبان ها معلومی چرا در زبان فارسی آقای علی‌احمد برای اولین بار به جای کرگدن ها کرگدن ترجمه کرده. برحال این نمایشنامه ایست که در انتقاد از حکومت های توتالیتر، حکومت هایی که میکوشن همه رو یک دست بکنند، حکومت هایی که میکوشن افکار همه رو یکسان بکنند ساخته شده. این نقدیست برای این نوع حکومت ها که البته به جامعه ما هم ارتباط پیدا میکنه. نمایشیست در 3 پرده. ساکنان یک شهر کوچک فرانسه همه ناگهان تبدیل به کرگدن میشن به تدریج و بعد حتی افراد تصمیم میگیرن که کرگدن بشن به جز یک نفر که مقاومت میکنه در برابر مود یا جریان مسلط. این نمایش را آقای حمید سمندریان برای اولین بار در سال 1950 در تالار قرار فردوسی به صحنه بود با بازی عزت الله انتظامی و پرویز صیاد و هنوز هم بهترین اجرای این نمایش در ایران است. حالا قرار است خانم مهشاد مخبری این نمایش در تالار مهراب به صحنه ببره در 15 دی ماه و همچنین مرتضی میرمنتظمی هم اعلام کرده است که در تالار مولوی این نمایش رو به صحنه خواهد.
آقای سرکویی از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
در بخش دوم صبحانه با خبر یک بار دیگه همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده تا سری بزنیم به دکه های مطبوعاتی روزنامه فروشی ها و البته این بار با نشریه بخارا آغاز میکنیم. آقای رفیع‌زاده برای ما میگید که نشریه بخارا مطالب اصلی که در اون منتشر شده چه هست؟
بخارا در شماره 95 و 96 که برای زمستان سال 92 منتشر شده جشنامی در تجلیل و بزرگداشت هوشنگ ابتهاج الف سایه منتشر کرده و البته توضیح داده که به دلیل مشکلات کاغذ این فصلنامه این بار با تأخیر منتشر شده. در بخش جشنامی الف سایه مطالب مختلفی منتشر شده. یک شعر منتشر نشده از آقای سایه با عنوان جانانه چاپ شده. علاوه بر این ترانه مسکوب گزارشی از شب سایه رو نوشته و در این شماره بخارا منتشر کرده. استاد مسلم زبان فارسی غزلی پیشکش به سایه از سیمین بهبهانی، سه گفتار درباره سایه و شعر او از محمد رضا شفیعی کدکنی، همیشه با شما بودم محمود دولت آبادی، زیستن با سایه و مرتضی کیوان از پوری سلطانی و همچنین مطالب دیگری از جمله با سایه در سایه خاطرات از ایرج افشار در این بخش از فصلنامه بخارا منتشر شده. بخش های دیگری هم فصلنامه بخارا داره. نقد ادبی در بخش نقد ادبی نقش ایدئولوژی در تغییر معیارهای هنری از محمد رضا شفیعی کدکنی منتشر شده. سیاستنامه و فتاوای جهانداری از محمد علی موحد در این بخش منتشر شده. آقای بهرام بیضایی هم مقاله‌ای داره با عنوان لعبت چشم و لعبت دیده و نقدی بر نقدی از جلال خالقی مطلق. در بخش‌های دیگر مثل فلسفه هنر، جهان اسلامی، ایران شناسی در کشورهای آلمانی زبان و تاریخ معاصر هم در فصلنامه بخارا مقالات متنوع و مختلفی از چهره‌های برجسته فرهنگ و ادبیات ایران منتشر شده.
اما آقای رفیع‌زاده، هفته نامه مثلث روی جلد خودش رو به عکسی از سعید حجاریان با عنوان شلیک سعید اختصاص داده. داستان این عکس و این تیتر چیه؟
هفته نامه مثلث از هفته نامه‌هایی هست که نزدیک است به اصولگرایان و در این شماره سخنان اخیر آقای سعید حجاریان رو که تأکید کرده بود در اون سخنان ائتلاف با میانه‌روهای اصولگرا همچنان باید ادامه پیدا بکنه رو هفته نامه مثلث دستمایه قرار داده. البته در سرمقاله هفته نامه مثلث هم آقای سعید آجرلو تأکید کرده که حجاریان هم برای اصلاح طلبان چهره ارزشمندی، هم برای اصولگرایان، برای اصلاح طلبان به این دلیل که به اونها تاکتیک و استراتژی میده برای پیشرفت در فضای سیاسی ایران، و برای اصولگرایان سعید حجاریان مهم هست به این دلیل که اصولگرایان میتونن از حرفای سعید حجاریان بفهمن که برنامه‌های آینده اصلاح طلبان چه هست و برنامه‌های خودشون رو متناسب با برنامه‌های اصلاح طلبان تدوین بکنن.
آقای رفیع‌زاده برای ما بگید که هفته نامه آسمان چطور به ظهور و سقوط قاضی مرتضوی پرداخته؟
بله، هفته نامه آسمان در این شماره کاریکاتوری از آقای سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و رئیس بعدی سازمان تأمین اجتماعی در دولت احمدی نژاد که این روزها هم پرونده جنایاتی که ایشون متهم ردیف اولش هست در کهریزک و هم پرونده فساد مالی بسیار گسترده‌ای که در سازمان تأمین اجتماعی در دوره ریاست ایشون از سوی مجلس شورای اسلامی افشا شده، هفته نامه آسمان این موضوعات رو دست دستمایه این شماره قرار داده. چهره هایی مثل احمد پورنجاتی، حسین انصاری راد، صادق زیبا کلام، پرویز پیران، سعید معیدفر و همچنین نعمت احمدی یادداشت ها و مقالاتی در این شماره هفته نامه آسمان درباره ظهور و سقوط سعید مرتضوی دارن. علاوه بر اون آقای شمس الواعظین خاطرات خودش از برخوردهایی که با سعید مرتضوی داشته و همچنین آقای صالح نیکبخت گفتاری داره درباره ناگفته های جنایات کهریزک و نقش سعید مرتضوی در اون.
آقای رفیع‌زاده، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم.
و همراه با بردیا افشین و دنیای موسیقی بخش دوم صبحانه با خبر رو به پایان میبریم.
سلام، اول از همه بگم آخر این برنامه به آهنگی گوش میدیم که دیشب مشخص شد تو این هفته پرفروشترین آهنگ در بریتانیا بوده، در آخرین هفته‌ای که منتهی به کریسمس میشه. باید بگم به شکلی سنتی اینجا خیلی مهمه که چه آهنگی تو این هفته خاص بیشتر از هر آهنگ دیگه به فروش میرسه و تو جدول پرفروشترین های هفته جدول موسوم به چارت در صدر میسته. البته نه فقط صرفاً به این دلیل که این موضوع یک جورایی برای صاحبان اثر دستاوردی معتبر و افتخاری بزرگ به حساب میاد که تو این مدت 61 سالی که چارت جدول پرفروش های هفته بریتانیا منتشر میشه، اغلب پرفروش ترین های این هفته پرفروش ترین های سال هم بودند، چون در روزهای نزدیک به کریسمس فروش بازار موسیقی به شکلی خیره کننده افزایش پیدا میکنه. آهنگی به اسم میخوام دستت رو بگیرم از گروه بیتلز، آهنگی که پاییز 50 سال پیش منتشر شده بود، اولین آهنگی از این گروه اسطوره‌ای که تو آخرین هفته منتهی به کریسمس پرفروش‌ترین آهنگ بریتانیا شده بود. البته بیتلز تو مدت فعالیت یک دهه‌ایش تو دهه 60 میلادی با 4 آهنگ دیگه هم تونست عنوان شماره 1 کریسمس رو به دست بیاره. هیچ گروه یا هنرمند دیگه نتونسته این موفقیت بیتلز رو هنوز تکرار کنه. البته باید توضیح در کل طی این 6 دهه آهنگ‌های خیریه و مناسبتی با کریسمس بودند که به صورت سنتی بیشتر از هر آهنگ دیگه فروش کردند. یکی آهنگی به اسم کریسمس همه مبارک از گروه سلید که درست 40 سال پیش شماره 1 چارت تو هفته منتهی به کریسمس شده بود. آهنگی که البته از اون به بعد همه ساله تو نزدیکی های کریسمس کلی پول نصیب گروه راک سلید میکنه، اونقدر که از رادیوها و تلویزیونها پخش میشه. اما باید این توضیح رو بدم حدوداً 1 دهه است که روند موفقیت تجاری تو هفته منتهی به کریسمس تو بریتانیا عوض شده و دیگه آهنگ‌های مناسبتی با کریسمس و آهنگ‌های خیریه نیستند که الزاماً پرفروش‌ترین ها تو این هفته اند. آهنگی به اسم این هدفمه از شین وارد برنده 8 سال پیش مسابقه تلویزیونی اکس فاکتور، مسابقه پربیننده استعدادیابی موسیقی، و این آهنگ همون سال 2005 میلادی پرفروشترین هفته کریسمس تو بریتانیا شد. از اون به بعد اغلب همه ساله برنده برنامه اکس فاکتور به شکلی راحت تو این هفته تو جدول چارت اول شده، به جز موارد نادر، اون هم به همت بنیادهای خیریه و کارزارهای تبلیغاتی طرفداران جدی موسیقی که همه ساله تلاش میکنن برندگان اکس فاکتور تو بریتانیا نامشون اینجوری تو تاریخ ثبت نشه و عنوان با ارزش شماره یک چارت رو تو کریسمس به دست نیارن. کسانی که این کارزارها رو راه میندازن باور دارن آهنگ‌های برندگان مسابقات استعدادیابی تلویزیونی تنها بازسازی ضعیفی از نسخه‌های اصلی موسیقی‌های مردم پسند رو ارائه می‌کنند که برخی از اونها اصلشون هم خیلی آهنگ‌های با ارزش نیستن. برای همین اونها خیلی مصممن برندگان اکس فاکتور رو به چالش بکشونند. نتیجه این کارزارها البته جواب هم داده. 4 سال پیش سال 2009 میلادی آهنگی از گروه Cage Against the Machine، آهنگی به اسم قتل به نام، برای کارزار انتخاب شد، درست 17 سال بعد از انتشارش برای بار اول. این آهنگ به لطف تبلیغات اینترنتی و کارزار در شبکه‌های اجتماعی خصوصا تو فیسبوک 500 هزار نسخه به فروش رسید و پرفروش‌ترین آهنگ هفته آخر سال شد. به غیر از این دوبار هم تو 2 سال گذشته به صورت پای سر هم دو آهنگ خیریه بودند که بالاتر از برندگان اکس فاکتور تو کریسمس در صدر جدول چارت ایستادند. از جمله سال گذشته سال 2012 بازخونی آهنگی به اسم او سنگین نیست او برادرم است، آهنگی قدیمی که خیلی ها اون رو با اجرای 44 سال پیش گروه هولیز به یاد میارن، گرچه این آهنگ رو خیلی های دیگه بارها اجرا کردن و پارسال این آهنگ رو هنرمندانی مطرح از نسل های مختلف تو کنار هم اجرا کردن، هنرمندانی مثل رابی ویلیامز، پالوما فیت و پول مکارتنی. درآمد این آهنگ خیریه به بازماندگان فاجعه هیلزبرو اختصاص داده شد، واقعی که 24 سال پیش در ورزشگاه هیلزبرو در شهر شفیلد اتفاق افتاد، پیش از یک بازی نیمه نهایی جام حذفی فوتبال انگلیس بین باشگاه لیورپول و ناتینگهام فارست. ازدحام جمعیت اون زمان قبل از شروع بازی منجر به کشته شدن 96 طرفدار لیورپول و زخمی شدن بیشتر از 700 نفر شد. هیلزبرو یکی از بدترین فاجعه هایی که تو تاریخ فوتبال جهان رخ داده. اما آهنگی که قرار بود برنده امسال اکس فاکتور رو شکست بده، آهنگی به اسم بزرگراهی به جهنم، یک آهنگ معروف از گروه پرطرفدار و قدیمی AC/DC، یک گروه هارد راک استرالیایی، آهنگی که امید می‌رفت 34 سال بعد از انتشارش در بریتانیا تو این هفته پرفروش‌ترین بشه، و این آهنگ با حدود 43 هزار نسخه فروش تنها به رتبه 4 رسید. با این حال همین هم برای گروه AC/DC یک دستاورد بود، چرا که تو 40 سال فعالیتش هیچ وقت هیچ کدوم از آهنگهاش در جمع 10 آهنگ پرفروش هفته بریتانیا قرار نگرفته. به هر حال امسال باز هم نوبت به برنده مسابقه تلویزیونی اکس فاکتور رسید و آهنگ اسکای اسکریپر یا آسمان خراش با اجرای سم بیلی در صدر جدول چارت ایستاد با فروش 149,000 نسخه در هفته منتهی به کریسمس سال 2013 بیشتر از هر آهنگ دیگه فروش کرد. این آهنگ رو اصالتاً 2 سال پیش دمی لوواتو، هنرمند 21 ساله آمریکایی موسیقی پاپ اجرا کرده بود، اما سم بیلی با اجرای این آهنگ تو فینال برنامه اکس فاکتور بریتانیایی تونست اول بشه. سم بیلی مادر 36 ساله 2 فرزنده، قبلا افسر زندان بوده و ما هم به اجرای او از آهنگ آسمان خراش گوش میدیم که تونسته شماره 1 کریسمس بریتانیا بشه.
تا دقایقی دیگر پخش تصویری برنامه صبحانه با خبر به پایان میرسه. با پخش رادیویی اون همراه ما بمونید.